این اقدام در حقیقت بازدارنده به دلیل اقدامات سبوعانه که عربستان انجام داده مورد آسیب جدی قرار گرفته و با فاصله بسیار کوتاهی هم افزایش قیمت نفت رو شاهد در بازارهای بین المللی شاهد.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر صدرالحسینی از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید.
انشاءالله موفق باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. شنوندگان عزیز، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های در این هفته رسیدیم. از اینکه تا انتها با ما همراه بودیم از شما سپاسگزارم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
ممنون از همراهیتون و خدا نگهدار.
شنوندگان از دو ارجمند همراه میشیم با برنامه شطرنج با شیطان.
شطرنج با شیطان. شطرنج با شیطان. از دکتر فاستینوس.
شطرنج با شیطان از رادیو تهران.
این آدم هست که کیش ما دارد کرد شیطان را هدیه خدا بنده
خرافات در دین اسلام امر مردودی است. یکی از اقدامات مهم پیشوایان دینی نیز در دوران رسالت و امامتشان مبارزه با خرافه و انحراف بوده است. جدال با تفسیرهای ناسازگار با دین همچنان سرلوحه هادیان امت قرار دارد. در نظام جمهوری اسلامی ایران، ولی فقیه به عنوان رکن رکین قانون اساسی در صف اول پیکار با جهالت و نادانی قرار دارد. ایشان می‌فرمایند در مبارزه با خرافات شجاع باشید.
مقام معظم رهبری برنامه دوم چشم انداز 20 ساله رو برنامه 5 سال رو ابلاغ کردن به دولت. محور اول بحث فرهنگی بود. در محور فرهنگی چند تا برنامه‌شون پیش بینی کردن. بند چهارم برخورد با جریان‌های انحرافی و خرافات هستش. جریان‌های انحرافی و خرافات رو شناسایی و باهاش برخورد بکنیم. این میتونه یک استراتژی تلقی بشه و مردم هم آگاه باشن که بالاخره جریان‌های انحرافی توی این مملکت شاید یه روزی
گریبانگیر
خودشون بشه، تو خونه‌شون بره، پر خونه‌شون باشه، بچه‌شون نشسته پشت کامپیوتر بدون اینکه تو ذهن بچه‌شون رفته خیلی از این مسائل. این رو ما میتونیم عنوان بکنیم و براش برنامه احیانا داشته باشیم. از همه صاحب نظر و کارشناسان کمک گرفته بشه. بالاخره ما ضربه خوردیم از این قصه فرقه‌ها چند صد سال گذشته و این 15 سال اخیر که این فرقای نوظهور اومدن، حالا این فیلمی که ما احیانا اگه تلویزیونی آوردند اینجا برای شما عزیزان بگذارید، خواهید دید که چه جور وارد به اصطلاح ذهن و روح جوان‌ها شدن یا خانواده‌ها شدن و تعاقب قضیه چه هستش. ابتدای بحث هم با شیطان باید شروع شد، یعنی اول آخر بحث ما ناگزیر به این می‌خوریم. اگر پای بهائیت و فرقه‌های دیگه و ابن تیمیه و نمیدونم این چیزا وسط بیاد، بالاخره بحث شیطان هست. شیطان منحرف کردش همه اینها رو که راه حق منحرف بشه. یعنی ما هر جا که فرقه‌ای هستش که جدا میکنه مسیر از مسیر الهی، شیطان پاش وسطه. من نظرم اینه که مثلا
این محوریت موضوع بیو جو بهش اشاره بکنین، ولی ببین چون ما می‌خوایم بحث کاربردی باشه به مردم میگیم فرقه چیه. اول ببین تعریف علمی از فرقه بکنی، بعد ببین فرقه ها به چند دسته تقسیم میشن. فرقه های مذهبی داریم، فرقه های سیاسی داریم، فرقه های اقتصادی داریم، فرقه انرژی درمانی داریم. ما اول ببین تعریف های علمی از اینا داشته باشیم، بعد بگیم اینا مثلا فرقه اقتصادی چیست، فرقه سیاسی چیست، فرقه مذهبی چیست. داخلش ببینیم چیکار کنیم، مصداقاشو بیان بکنیم. اگر بریم یه تعریف علمی بکنیم، بعد ببینیم اینا رو مقایسه بکنیم. اصلا ما میزان رو بدیم دست مردم، شاخص های فرقه رو بگیم چیه، یه فرقه از چه ساختاری تشکیل شده، چه هدفی داره. چون فرقه کلا همشون دنبال پول، قدرت، شهوت هستن. دیگه هیچ چیز دیگه هم توشون وجود نداره.
از فرقه میخوای به شیطان برسید. من میگم از شیطان شناسی شما باید به فرقه برسید. اون هدف شیطان همین تفرقه افکنی هستش. یعنی میگم یک شیطانی وجود داره که فرقه سازی میکنه و فرقه این به اصطلاح شکل و شمایل رو به خودش میگیره. اگر بحث شهوت هست، اینها همون شیطان است که ما گفتیم. یعنی از شیطان برسیم به اینکه شیطان قسم خورد دیگه، به اینکه بین انسان‌ها تفرقه ایجاد میکنه، دشمن میکنه انسان‌ها رو با هم دیگه. همین دشمنیشون فرقه سازی میشه، غیر از این که نیستش که. خداوند هم فرمود هادیان میفرستیم برای شما. شیطان همون موقع شروع کرد که حرف انبیاء الهی گوش نشه، شاخصه هایی رو آورد که همون شاخصه ها رو تو فرقه ها میبینید. مثلا یکی عهد شکنی هستش، یکی متلاشی کردن خانواده هستش.
خب اینا آسیب هاشه،
آسیب ها. همین آسیبی که اول شیطان به آدم و حوا زد به عنوان یه زوج، اولین اقدامش متلاشی کردن یه زوج بودش. تمام فرقه همین هستش، متلاشی کردن زوج ها. اون رو یه گرایی اگر ما بتونیم ابتدا بدیم که شیطان اولین اقدامش تو نظام هستیم بود که بین یه زوج اختلاف بندازه، اختلاف هم انداخت.
فردی به نام عین قین که از سالهای پیش فرقه ای را در یکی از شهرهای جنوب کشور راه اندازی کرده و مدتی را در بازداشت و تبعید بوده است، اخیراً بعد از گذراندن دوران محکومیت فعالیت‌های خود را از سر گرفته است و مریدانی در خارج از مرزهای ایران نیز دارد. مریدان اینقدر به او علاقه دارند که او را خدای خود می دانند. یکی از مریدان اخیراً گفته است که وی خدای ماست و ما با تمام وجود به او اعتقاد داریم. نباید مانند کسانی که از عشق فقط اسم آن را بلد هستیم باشیم و مبادا در امتحان عاشقی رد شویم و میدان را خالی کنیم. این فرد که مریدان خود را اینگونه عاشق خود یافته، در جلسه خصوصی گفته است که من اجازه می دهم که مثل قوم لوط عمل کنید و در این رابطه هیچ اشکالی وجود ندارد. وی ادعای خود را از داشتن ارتباط با اولیای الهی شروع کرده و توانسته افرادی را مطیع دستوراتش کند. وی پس از اینکه توسط دادگاه ویژه بازداشت و تبعید شد، فعالیت خود را مجدداً با دادن فتاوی غیر شرعی و با سکوت در مقابل اینکه او را خدا می نامند ادامه داده است.
من تک تک دست و پا و پیشونی و لب و هم می روسم.
این فقط مدل زنم هست توشون؟
زنم پشت صف گشته، نشون میده تو زنها رو که بایسته. مردم
هر
که
نگاه
می
کنه میگه اینا دیوونه، ولی اینجوری نیست. باور کن اینا یه شگاهی دارن آدم ها رو به این روز میکشه. میگه مگه میشه؟ همه مردم میگن میگه میشه ما یه روز این کار بکنیم، ولی بله این بله سر خیلی
آره سر خیلی هم میادش. یعنی اینها جوانن، عاقلن، تحصیل کردن، ورزشکارن. آره. شما میبینید ببینید جوان تحصیل کرده است.
حالا این آواش از سیکل هم نشه باشه.
این واقعا همین تصوری که راجع به خدا هست دارن یا نه به عنوان یه قدیس میشناسن؟
نه، این رو تقریبا خالق میدونه. ضمن اینکه این آقا این دیگه در آخرین مرحلهش ادعا کرد که خدا رو هم من خلق کردم. یعنی آقا خالق خدا هم هست، ضمن اینکه خودش خدا هست. یعنی همه چیز تو جهان بالاخره دست این. اگه کسی میگه من خدای دیگر معتقدم، میگه اون خدا رو من خلقش کردم. خیلی عجیبه، باور نکردنیه. یعنی بحث با من فرقه ها و ادعاها و مسائل بحث کوچیکی که حالا ما به اصطلاح بگیم که حالا مثلا یه جوری شده، ما بحث رو جمعش بکنیم چیزی نیست، خیلی فراتر از این هست و خیلی عجیبتر از این و شکلای مختلف داره و روشهای مختلف و خیلی عجیب و باور نکردنی. بعضی موقع آدم فکر میکنه که مثلا خواب داره میبینه و از این چیزا رو میبینه، مثلا ساختگی باشه این چیزا، در حالی که اینجور نیست. حالا اونهایی که باور میکنن، ما رو این قضیه اگه تو این برنامه بتونیم چه بکنیم که ما با اونهایی که باور میکنن الزاما افراد بی سواد نیستند، افرادی داریم که رئیس بیمارستانه،
استاد دانشگاه،
استاد دانشگاه است، مهندس مثلا دکتر داروسازه و کم هم نیستند اینجور. سوادمون خیلی بیشتر از افراد بی سواد هست، ولی خود افراد تقریبا تحصیلاتشون کمه، خود اونا که مدعی هستن
عموما زیر دیپلم،
عموما زیر دیپلم،
اینا بیشتر دنبال نخبه ها هستن، نخبه ها رو جذب میکنن چون برای پیشبرد کاراشون نیاز به علم روز دارن دیگه. مثلا کسی باشه که توانایی
توجیه علمی داشته باشه،
نه کاربردهای مختلف، یکی توان مطالعات تحقیقات داشته باشه. من یکی از این سرکردهای فرقه بود، شما هر مثلا میرفتی بهش مراجعه میکردی تو همه علوم میدونستین یه به قول معروف سرشته داره، یه تجربه داره. بعدش که اینو دستگیر شدم مدارک مستندات که رسید دست ما رویت کردیم، دیدم که مثلا یه نفر رو گذاشته مسئول برفض مطالعات زیست محیطی، 5 نفرم با گرایش‌های مربوطه زیر نظر این دارن کار میکنن. کلیه کتابایی که مثلا تو زمینه زیست محیطی بود و چیکار کردن اینو خلاصه کرده بودن، تو زمینه تفکر بود خود. یکیشون حدود 100 نفر محقق داشت. وقتی صحبت میکردیم میبینی از اخبار روز سیاسی دنیا با جدیدترین تحلیل ها با خبره، مسائل تغذیه، همه چی میگفت. الله مگه میشه این آدم از همه این پس حتما یه به قول معروف چیزی داره، یک کرامتی داره، در صورتی که این آقا دیپلم ردی بودش، دستخطش هم هیچ کسی نمیتونه، هیچ سواد خاصی هم نداشت، فقط از توان اینها استفاده کرده بود. اینها میرفتن چکیده میکردن، یکیشون بود ظرف یک سال 400 تا کتاب تفکری رو خلاصه کرده بود، چکیده میرسید دست سرکرده فرقه، اونم چکیده رو مطالعه میکرد و اطلاعات روز رو داشتش. شگرد ها مختلفه، حالا اینا فرقه های خیلی دونپایه هستن، فرقه‌ای مثل فرقه رام الله و فرقه مثلا همین بهائیت و اینا خیلی تشکیلاتی و جنبه‌های امنیتی دارن،
مثلا همکاریشون بالا،
بله خیلی سیستماتیکه. مثلا مسئول شاخه ایمنیشو دستگیر کرده بودن، بعد از 6 ماه تونستن جداش بکنن، یعنی وقتی که اومد و با حقایق مطرح شد طرف نفر دوم سیستم بود، یعنی جانشین اون خدا بود، خودش خبر نداشت، میگفت من فکر نمی‌کردم اینقدر من توانایی داشته باشم، ولی وقتی که اومد توی محیطی قرار گرفت اون جریان فکریش متوقف شد، یواش یواش به حقایق پی برد، که به حقایق پی برد جدا شد دیگه از فرقه. اون آدم فوق لیسانس کامپیوتر بود، خیلی خانواده ثروتمندی داشت، ولی جذب این آدم شده بود، از 24 ساعت 20 ساعتشو کار میکرد برای فرقه، 4 ساعت واقعا میخوابید تو شبانه، خیلی غذا کم میخورد. سرکرده فرقه مثلا بهش میگفت ازدواج برای آدم سمه، نذاشته بود این ازدواج بکنه، پسر مثلا 37 8 ساله. سرکرده فرقه اومده بود ارزش ها رو اینجا جابجا کرده بود، اون کسایی که ازدواج نمی‌کردن و بیشتر به قول اون خدمت می‌کردن به خدا، به اونها کار بیشتری ارجاع داده می‌شد. می‌بینیم که تو برخوردشون فوق‌العاده از تکنیک‌های روانی استفاده می‌کنه، کاملاً روانشناسانه است برخوردی که با اشخاص افراد می‌کنه.
طول تاریخ شیطان گارا رو کرده، اینجور به اصطلاح گروه ها رو به وجود آورده، اینجور به اصطلاح زشتی ها رو برشون زیبا نشون داده و اون قسمی که خورده که تزیین میکنه اعمال رو، اینگونه به اصطلاح اعمال فرقه ای رو در مقابل اعمال حق تزیین کرده در تفکر اینها و نگرش اینها. و شیطان از اینجا شروع کرد، آمد به اصطلاح در بعد از اون زوج رو به هم انداخت، تو برادر رو به هم انداخت دیگه، بعد از اون حالا اون که کلام قرآنمون هستش، بعد از اون دیگه این دستبندی ها شروع شد، مردم مقابل انبیا ایستادن، در مقابل جریان حق ایستادن، و بعد از اینکه در جریان مقابل جریان حق ایستادند این اتفاقا افتاد دیگه. موفق که نبودن انبیا در تشکیل حکومت و در هدایت انسان ها. حضرت نوح چقدر تلاش کرد، چند صد سال تلاش کرد، 18 نفر با این سوار کشتی شدند، بقیهشو کی برد؟ بالاخره شیطان برد بقیه رو دیگه، هر چقدر تبلیغ کرد، هر چقدر ترویج کرد، هر چقدر کتک خورد، مقاومتش در مجموع 18 نفر اون چه که تاریخ هست سوار هواپیما بگم، هواپیما
سوار کشتی شد و بعد دوباره این 18 نفری که خالص بودن با حضرت نوح دوباره اومدن دیگه، یعنی جریان زندگی از اول شروع شد روی کره زمین دیگه. ولی باز بین اینها فتنه کرد، یعنی اون 18 نفر این نشد که چون یک گروه توحیدی هستن بعد از اونها هم همه توحیدی باقی بمونن. فرزندان اونها دوباره دسته شدن، گروه شدن، مقابل هم ایستادن، همدیگر رو با جنگ و خونریزی از بین بردن. و این تا الان که شما غزه رو دارید میبینید، این بحث گروه ها و فرقه ها و مقابل هم ایستادن و توطئه ها و حرکت های شیطانی ادامه داره دیگه.
منتها خوب شاید یه بحث یک فرقی که بکنه این بحثی که ما الان میخوام شروع کنیم با اون بحثی که مد نظر جناب عالی هست، اونی که این به قول شما از آغاز خلقت این تضاد حق و باطل بوده، اونها حالا یا صورت استدلالی رو پیدا کرده، به صورت مذاهب کلامی در اومده یا مذاهب فقهی یا صور دیگه. اما مثلا اینجا بوده که یک عامل خارجی دیگه‌ای که ما استعمار مینامیم یا استکبار مینامیم از این ظرفیت‌های درون فرهنگی استفاده کرده، با عوامل خارجی این رو در جهت خودش هدایت
غیر
کرده.
از شیطان؟
بله،
غیر از شیطانه،
همون شیطان اکبر هست.
اکبر،
بله، شیطان اکبره. منتها حالا ما در واقع اگر به اون طور بود، در واقع ما تمام این چیزی رو تاریخ رو بیان کنیم تا این دوره جدید بله. برسیم و ما می‌خوایم که این وجه جدید رو که در تاریخ ما این فرقه به این مفهوم هست، وگرنه خب این در تاریخ هم به قول شما ما قبل اسلام در سایر ادیان و بعد در اسلام بوده به صور مختلف، اما این صورتی که الان در واقع به صورت یک ابزار برای اهداف استعماری و استکباری در آمده، ما این رو میخوایم شناسایی کنیم.
بیشتر به اعتقاد من از زاویه همین کرامت و ارزش‌های انسانی وارد بشیم. نمیخوام حالا انقدر مثلا بدبین باشم، به زیاد حرف چیز نزنیم. هی بگیم مثلا دین ما اینو گفته، دین شما اینو گفته. میگم آقا دوباره شروع شد. اونایی که حالا چیز دیگه. دوباره اینو میخوام بگن اینا همه باطل و فقط ما درست میگیم.
نه، اگر چالشی بحث بکنیم، من میتونم روی یک موضعی از مباحث حکومتی دینی قرار بگیرم. شما میتونید خلاف این رو قرار بگیرید. هر حرفمون یکی باشه یه نتیجه بده.
اونطور به نتیجه نمیرسه.
چالشی...
همین چهارچوب ما نداریم که به بحث چالشی برده. اول یه چهارچوبی تعریف کنیم.
بعد اگر چهار نفر سه نفر یا چهار نفر باشیم از سه منظر وارد بحث باشیم.
هر کدوم ماها چی میگیم؟
بله.
به دنبال چی هستیم؟ چه چیزی رو می‌خوایم ثابت کنیم یا رد کنیم؟
حالا پیشنهاد ایشون اینجور خواهد شد دیگه، این فهرستی که من خدمتتون میگم. یکی شناخت اجمالی ادیان هست، دین چیست؟ ادیان ابتدایی کدومن؟ یه نمونه‌هایی به اصطلاح بیان بشه. بعد میایم اصلا تحریف تو دین چی هستش و چه جور میشه؟ تعاریف فرقه ها و تعاریف انواع فرقه ها، مهد فرقه ها کجا، جنبش های نوپدید اصلا چی هستن که ما جنبش های نوپدید میگیم. بعد میایم رو تحلیلی از عوامل انحراف و زمین‌های شیوع فرقه ها رو به اصطلاح بحث می‌کنیم. ردپای استعمار تو عرفان سازی اهداف فرقه ها بحث میشه. بعد روی جریان های به اصطلاح شیطان پرستی بحث میشه. بعد جریان های فرقه هایی مثل اوشو، اکنکار، عرفان پاولو، یوگا، راملا، فالوندافا و اینها به اصطلاح نمونه ها گفته میشه. تصوف یک مقداری صحبت میشه، مدعیان مهدویت راجبشون صحبت میشه، شکل گیری شیخیه و بهائیت صحبت میشه. بعد نمونه هایی که آیت تبریزی فرمودن آخر سر بیان بشه، نمونه های زیادی اینجا به اصطلاح اومده که منطبق بر همین فهرست هستن.
سوال اینجاست که اینها چرا این کارو میکنن؟ که چرا میان دین سازی میکنن؟
خلاه معنویت
خدا فرهنگی نیست؟ مثلا چرا بهایت اومد اینجا ایجاد کرد؟ این خودش یه جای بحث داره که چرا اینا اومدن در قبال اسلام بهاییت رو میدونیم دیگه سرویس روسیه پایگذاری کرد، سرویس اطلاعاتی انگلستان هم اومد سوار شد. این چرایش هم باید اینجا بحث بشه.
خب بله، این که در زمینه در بستر سیاسی تاریخی خودش باید اون بشه.
درست.
نه فقط به عنوان یک نهله خارج از ریشه های سیاسی امنیتی خودش.
درسته.
اشارتون به اینه دیگه ها؟
بله بله. بله.
خب حالا این آینا هر کدومش تو برنامه‌های مختلف میشه بدون اینکه حالا اسمم ببریم بیان بشه، تعریف بشه که افکار مردم مقدار باز بشه که بله آینهای متعددی و روش‌های ایصال للمطلوب متعددی در شرق به وجود اومدش و اینها هر کدوم با تعریف خاص خودشون یا اعمال خاص خودشون اومدن مردم رو به اصطلاح دور خودشون جمع کردن. برای همین هستش که ما تو شرق مرتازهایی رو میبینیم که با روش‌های تسلط روحی و روانی و جسمی بر خودشون دارن. یه قسم از این که مریدها دنبال این قضایا میرن دنبال این هستن، میخوان که یک تسلطی خیلی سریع هم اینا به دست بیارن، نمیخوان که ریاضت 40 ساله بکشن. یعنی یه جوان الان میخواد که زود مثلا یک
سیر سلوکی نباشه،
سیر سلوکی باشه که سریع مثلا ظرف یه هفته 10 روز درمانگر بشه، یا اینکه بتونه مثلا با چشمش اینو فعلا بذاره بیاره این طرف یا ببره اون طرف یا پرتش کنه، یا یه نگاهی به لامپ بکنه لامپ بتره، کیف میکنه از اینکه یک تسلطی بر یک شیئی پیدا کرده یا بر خودش پیدا کرده که دیگران این رو میبینن. این ارائه دادنش برای یه جوان مهمه که دیگران میبینن یک تسلطی بر به اصطلاح جسم خودش پیدا کرده. ولی اگر کسی تسلط بر جسم خودش پیدا بکنه نیاز نداره دیگران ببینه. اگه ما تو مراقبه ای که اسلام مطرح میکنه، ما نیاز نداریم که اگر شب رو هیچی نخوردیم که تسلط پیدا بکنیم بر اعمال خودمون، فردا صبح هم اعلام بکنیم آقا ما دیشب که خب هیچی نخوردیم و نماز شب هم مثلا خوندیم، صبح هم اول وقت نماز خوندیم که این نفس حال بیاد. این رو که ما نداریم، ولی تو این مثل اینها دارن که زود بیان به اصطلاح به دیگران نشون بدن که یک قطاری رو مثلا تونستن با حرکت دستشون این قطار رو نگه دارن، یا احیانا سنگی رو از جا به اصطلاح بکنن. جوانهای ما خیلی دنبال این قضیه هستن، این خلأ عرفانی که ما الان اسم میبریم از جوانها خلای عرفانی دارن. جوانها میخوان زود به نتیجه برسن، یک عجله‌ای برای به دست آوردن آخر قضیه دارن، میخوان پاشون بزنن رو پله دهم نود بدون که هیچ زحمتی در به اصطلاح یک خلوت چندین ساله بکشن. حالا یکی از همین افرادی که مسیر رو طی کرده بود وقتی بیان میکرد میگه من 15 سالگی وارد این حلقه های معرفتی شدم، 4 سال تو حلقه ذکر دراویش رفتم، آخر دیدم نه باطل هستن، چند سال توی مثلا حلقه تفسیر فلان شاعر رفتم، آخر دیدم که نه این اون که میخوام نیست، چند سال قبرستان نشین شدم، به خصوص شبها قبرستان نشینی میکردم تا به نتایجی برسم، باز دیدم در اثر این ریاضتی که کشیدم اونچه که به من داده شده خیلی کمه، من انتظارم خیلی بالا. ولی مهم این بودش که نکته که 40 سال این چند سال رو این تکرار کرده تا به یک نتیجه برسه. یعنی بالاخره یک الان که چیز حدود 50 سالش بود، 55 سالش بود، این دوره 40 ساله رو ایشون طی کرده و این خیلی مهمه که کسی بپذیره که در بلند مدت مراقبه داشته باشه و زودم به نتیجه نرسه، زودم نره اعلام بکنه که آقا ببینید الحمدلله من 4 سال رفتم و زحمات کشیدم و این چیزها رو به دست آوردم. این رو ما خیلی باید روش تکیه داشته باشیم برای جوانها که اگر معرفتی هم میخواد کسب بشه تو این زمینه‌ها، این معرفت هم باید استاد راه، خضر راه در حقیقت داشته باشی. همین که بالاخره توی با اون خضر راه نیاز نیستش که زود اگر یه چیزی فهمیدی بوری 4 تا مرید دنبال خودت جمع بکنی، اون مریدها احساس بکنن که تو دیگه به آخر مدارج الهی و طبقات آسمانی رسیدی و دنبال تو بیاند.
آخه یه مسئله هست اینجا جام نمازی، اینه که عموما سرکردهای فرقه ها عنوان میکنن که ما به یه فرمولی دست پیدا کردیم که این نجات بخش بشره، بشر اگر از این فرمول پیروی بکنه همه مشکلاتش حل خواهد شد. یعنی خودشون رو نوآور نشون میدن، به خاطر همینه که میتونن افراد رو جذب کنن. یکی دیگه از مسائلی که باعث میشه افراد جذب بشه همین بحث سهل الوصول نشان دادن راهه، همین نکته‌ای که آقای نمازی فرمودن، اینکه سری طرف ها در پله اول نوردمون پاشو بذاره رو پله دهم نوردمون.
البته ببخشید من تصور میکنم که این بحث رسیدن به یک اکسیری که حلال خیلی مشکلات اجتماعی باشه شاید از دیرباز مد نظر خیلی ها بوده.
اکسیر حیات با اکسیر تسلط بر نفس و طبیعت فرق داره ها. یا موقع یکی دنبال اکسیر حیاته که یک مثلا عمر طولانی داشته باشه بیشتر بفهمه، ولی اون اکسیری که الان میخواد مطرح بشه به عنوان خلأ عرفانی اون اکسیر حیات نیست، اکسیریست که من سریعا به دست بیارم و تسلطی بر اشیا خودم پیدا بکنم. این دنبال این تسلط هستن، اینجا هستش که و خیلی ها شیادی میکنن و این افراد رو وسط راه میقاپن و اونها متوجه نیستن که قاپیده شدن. لازم این که دو روزه به اصطلاح به این نتیجه برسن یا چش باز میکنن میبینن که اوه یه اتوبانی رو رفتن که دور برگردونم نداره. انسان‌ها دارای اندیشه هستند. همین که دارای اندیشه هستند و دارای فکر هستند، تصورشون این هستش که میتونن روی مسائلی که ادیان الهی رو اونها تکیه دارند و از طرف خداوند متعال اینها رو برای هدایت بشر آوردن، روی اینها طرح ارائه بدن و تغییراتی به وجود بیارن. این پایریزی فرقه ها میشه، یعنی فرقه ها تقریبا در انتهای سلسله ادیان الهی به وجود میاند. ابعاد مختلفی دارند. امکان داره یه فرقه به جهت مسائل سیاسی و حکومتی در بعضی کشورها به وجود بیاد که حکومت رو تقویت بکنه، مثل الان فرقه دالای لاما هستش که داره جهان رو به این سمت میبره که فقط از آمریکا دفاع بکنه و سیاست های اونها رو مورد تایید قرار بده. خب این دیگه یک فرقه تقریبا سیاسی است، اگرچه رنگ عرفانی به خودش گرفته و اگرچه میگه من به سیاست دخالتی ندارم، ولی در حقیقت داره تقویت اونها رو انجام. بعضی فرقه ها به جهت این که بگن ما بیشتر از دیگران میفهمیم برای رسیدن به خدا باید چه کارهایی رو انجام داد، میان سمت فرهنگی شدن و دینی شدن، حقیقت رو با غیر حقیقت به صورت التقاطی داخل میکنند و مناسکی به وجود میارند که دیگران تابع مناسک بشن. ما فرقه ها رو بدون مناسک نمیتونیم، یکی از شاخصه های فرقه ها مناسکی است که اینها دارند. در مجموع فرقه ها چند شاخصه دارند. یکی این که رهبرانی دارند که اینها نمیشه بهشون اندیشمند گفت، ولی با تصوراتی که اون فرد داره تونسته یک دستبندی از مسائل هستی، جهان بینی و ایدئولوژی رو تقسیم بندی بکنه و دسته بندی بکنه و اعلام بکنه. مثل اوشو که ایده هایی داره، یا مثل بودا، یا در ایران قدیم مثلا مانی، مثل مزدک، یک جهان بینی خاصی داره. بعد از این که یک فردی هست، حالا شخصیت کاریزما هم ابتدا نداره، فقط یک شخصیتی است که تونسته یک دستبندی ارائه بده. این دستبندی مبنایی نداره، صرفا تصورات خودشه، یعنی هیچ اصالتی رو نمیشه برای دستبندی فکری این قائل شد. که حالا باز من مثال ایران هم که الان توی تهران هم دارم. خب این یکی از شاخصهاش که فرقه به وجود میاد.
فردی که دارای تعمیرگاه ماشین است و حدود 46 سال سن دارد، ادعا می کند که از 11 سال پیش و در اثر خوابهای روشن تغییراتی در او به وجود آمده و راههایی برای شناخت خود و جهان در مقابلش گشوده شده است. او مدعی است که یک روز در صحرا و در یک بلندی سه خورشید بر او ظاهر شدند، که هر خورشید نور یک نبی الهی بوده است. خورشیدها به او گفتند برو خودت را پیدا کن که مأموریت خطیری داری. وی مدعی است که مدت 11 سال ریاضت کشیده و همواره شبها زیر گنبدی دوار در هندوستان وی را تعلیم دادند تا آماده انجام رسالت شود و در اواخر خرداد یا اوایل تیر به او وحی شده است که به عنوان مهدی صغیر ظهور کرده و بشر را به سعادت برساند. وی که همه چیز را با اعداد ابجد محاسبه می کند، طالع خود را در قلب العقرب می بیند و خود را نیز عنوان جزء 31 قرآن معرفی می کند.